الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعید کسی با اینکه بتونه شدیداً اهل محبت اهل بیت بشه مخالفتی داشته باشه. حتی خیلی ها که ممکنه ما تصور بکنیم آدم هایی هستن که زندگیشون رو در بیراهه دارن میگذرونن. با عاشقی کسی مخالفت نداره، کسی بعدش نمیاد خیلی علاقه منده به اهل بیت بشه، و آثار این عاشقی رو هم کسی شاید منکر نباشه. من اگر علز لذاتم مناجات با امام زمان علیه السلام باشه، چه دایی دارم برم گناه بکنم؟ من اگر شیرین ترین لحظاتم رو بودن با امام زمان علیه السلام تشکیل بده، حتی بودن با یاد حضرتش، چه علتی داره که برم سراغ لذات دنیا؟ لذات حتی مباحش بخواد منو جذب بکنه، چه برسه به محرمات الهی؟ همه ما میدونیم گرفتاری هامون یکی از دلایل و ریشه هاش برمیگرده به این که کمبود محبت داریم. محبتی که کمشم برای ما شیرینی خودش رو به جا گذاشته. با این که ممکنه اهل عشق ورزیدن و مهر ورزی در حد بالا نباشیم، اما میبینیم که همین برای ما عزیزه. کسی محبت کم خودش رو هم به اهل بیت عصمت و طهارت حاضر نیست با چیزی عوض بکنه، و همه خاطرات بسیار شیرینی دارن از لحظاتی که عمیقا این احساس محبت توشون شکل گرفته، جان گرفته و یک ارتباط عمیقی با اهل بیت پیدا کردن. هر زمانی که شده برای انسان یه خاطره شیرینی هست. نه کسی مخالفت داره با محبت، نه کسی انکار میکنه آثار گرانبهای او رو. همین محبت هست که اندیشه انسان رو نورانی میکنه و توجه انسان رو جلب میکنه، انسان رو هم به باطن هستی راه میده، هم حقیقت هستی رو آدم با یک عینک دقیقی نگاه میکنه، یا حتی بگو بدون عینک، بدون حجاب، بدون اینکه علاقه مختلف بخوان رنگی به دیدگان انسان بزنن. هم بصیرت به انسان میده، هم عمل به انسان میده، هم حال زندگی کردن به انسان میده، هم نشاط بندگی کردن به آدم میده. تقریبا فکر کنم که همه اینو قبول داشته باشن، حتی کسانی که مثل من آلوده به معاصی باشند و پر پرواز نداشته باشن، میدونن گیرشون کجاست. مشکلی که وجود داره اینه که همه میپرسن ما چجوری به این محبت دسترسی پیدا بکنیم، چجوری به این علاقه دسترسی پیدا بکنیم. تا یه کمی از محبت شیرین و عشق وافر به امام زمان علیه السلام صحبت میشه، این سوال تو وجود آدم جان میگیره که من این لحظات خوشبختی دوست داشتن آقا امام زمان علیه السلام رو چقدر میتونم در زندگی خودم توسعه بدم، چیکار بکنم به اینجا برسم. ما دو تا راه، یه راه قبلا صحبت کردیم که دوام ذکر به نوعی بهش اشاره شد، دو تا راه رو امروز با هم دیگه در آستانه خب ایام سال نو هستیم، و از اون طرف عید سعید قدیر رو هم پشت سر گذاشتیم، هنوز از فضای متبرک این عید خارج نشدیم. دو تا از راه ها رو بررسی بکنیم با هم، مقدمه‌ای باشه انشاءالله این اندیشه برای احساسی که در دعای ندوه میخواییم داشته باشیم. اما قبل از اینکه این دو تا راه رو بگیم، یه نکته رو عرض بکنم. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. بعضی ها خیلی آدم های بی‌حوصله این، تا میرسن به این که محبت چیز خوبیه زود بیقرار میشن، میگن آقا راهشو بگو ما طی بکنیم. نه، تو هنوز خواستار نشدید. نه، چرا میخوایم برسیم انشالله به این محبت. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، بریم در فضاهایی قرار بگیریم که ما رو تشنه تر بکنن به محبت، بریم در فضاهایی قرار بگیریم که توصیف بکنن عاشقی رو، تحسین بکنن عشق رو، تحقیر بکنن کسانی رو که عاشق نیستن. ما از این حرفا زیاد لازم داریم بشنویم، یا خودمون به خودمون بگیم یا در این باره فکر بکنیم، چون راه حلا همت میخواد و همت از کسی برمیاد که زیاد تشنگی در این راه کشیده باشه. یه جوونی حرف خوبی میزد، میگفت چرا شما همش هی توصیف میکنید حالات عاشقان اینگونه است، اگه آدم اینجوری بشه اونجوری آثار داره. خب دل ما هی پر میزنه، دستمونم به جایی نمیرسه، دچار حسد همجوری میمونیم. این حسد اگه واقعا هست که خیلی خوبه، که تازه اینا کمه. و من میخوام یه چیزی عرض بکنم، اصلی ترین راه هم به دست آوردن همون تشنگیه. احساس حسرت کردن از اینه که انسان چرا این مراتب رو نداره، چرا این مراتب عالی محبت رو نداره. اصلی ترین قدم هم همین آرزوست، که آدم عمیقا تو دلش آرزو بکنه. روزی چند بار شما آرزو میکنید ای کاش من یکی از دوستداران آقای امام زمان بودم، ای کاش من کارم به اینجا میکشید که بگم متا ترانا و نراک. عزیز دل من میدونم ما دیدن آقا امام زمان علیه السلام برای همه ماها جالبه، بالاتر بگم برای همه ماها خوشحالی آفرینه، برای همه ماها دوست داشتنیه، ولی بعضی ها ارتزاق روحیشون وابسته است. اون چیزی که عامل نفس زدن و ضربان منظم قلب اونها میشه وابسته است به این که جمال دلارای آقای خودشون رو ببینن. واقعا میگن نمیشه دیگه آقا بدون تو سر کرد. نه این که از نظر اجتماعی آقا نمیشه بدون تو سر کرد، اون که اوج حق گرایی و حق شناسی انسانه و دلائل بسیار زیاد که اون هم به جای خود قابل تأمله. اما از نظر شخصی میگه آقا من نمیتونم بدون تو، بی تو به سر نمیشود. و وقتی که میبینه موانع هست، بالاخره این سنت الهی تعلق گرفته به این که آقا پشت پرده غیبت باشن، این قصه او رو میکشه، این داغ، این حرارت همه زندگی او رو به آتش میکشه. بنشینیم یه جاهایی توصیف عاشقی بشنویم، تحقیر دلهای تهی از عشق و محبت رو مرور کنیم و زمزمه کنیم، حسرت یه همچی لحظات زیبایی رو بخوریم، آرزوی این مراتب قشنگ و بلند بشیم. چه احساس قشنگی در انسان تولید میشه. ما قبل از این که و بعد از این که و همراه اینی که بخوایم راه پیدا بکنیم برای این که من چجوری عاشق بشم، این چیزی نیست که ارزون به هر کسی بدن. باید تشنگی پیدا بکنم که چیکار کنم من اینقدر آدم خوبی بشن. پیشنهادی من میکنم برای این موضوع، نه اینکه بشینیم پای حرف، بریم مثلا جبهه، بریم این مناطق عملیاتی که این خاکها با آدم حرف میزنن. مثلا عرض میکنم، حالا این مثال هم هفته گذشته ما شلمچه توفیق داشتیم اون زیارتگاه رو راه پیدا بکنیم. حالا چی شده بود دیگه، آسمان به زمین اومده بود، خورشید از طرف دیگه ای طلوع کرده بود، آدم های درب داغونی مثل من هم بخوان راه پیدا بکنن توی همچین مناطق شریفی. اونجا آدم میدید واقعا به جای هزاران حرف، اونجا بهتر از هر جای دیگه ای آرزو یا عاشقی در دل انسان شعله میکشه. هر کی میخواد این آرزو در دلش تقویت بشه، بره با اون خاک آشنا بشه، خاطرات اونها رو بشنوه، ببینه آدم بودن یعنی چی، ببینه اونا زندگی کردن. عاشق شود نه روزی کار جهان سرآید، حسرت آدم میخوره از این که چرا زندگیشو اینجوری گذرونده، بره اونجا قدم بزنه تو اون خاک. میگن عشق معجزه میکنه، خون عاشقان ببینید چی کار میکنه. هیچکی هم برات حرف نزنه کلی کاره ها، اگه کسی هم اونجا پیدا بکنی که بتونه صمیمانه از یه حرفایی که اون زمان دیده بیاد برای تو نقل بکنه، فبها و نعمه. ما خیلی نیاز داریم به این که یه جاهایی بریم، یه کاری بکنیم، یه کسانی رو ببینیم، یه حرفایی بشنویم که این تشنگی در ما زیاد بشه تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنگی رو زیاد کنیم، زود اینم نگیم بی حوصله نشیم، راه رو ما بگو بلند شیم بریم. آقا راه هم بگیم کسی بلند نمیشه بره، این راه برای هر کسی رفتنی نیست، اون انرژی لازم وجود نداره، اون توفیق لازم وجود نداره. بعد از این که ما این عاشقی رو خیلی تمنا کردیم، خیلی آرزومند شدیم، این لحظات رو عوارضش رو تماشا کردیم، پی به حقیقتش بردیم، یکمی نزدیک شدیم به این، کم کم باید ما راه بشنویم. این راه ها رو به کسی باید گفت که خیلی آرزومنده، به شما اهل دعای ندبه باید گفت که اگر یه ذره مهرتون به آقا امام زمان علیه السلام کم بشه، احساس خسران و سقوط به آدم دست میده. ببینه ای من امروز حال دعا ندارم، حال صدا زدن آقا رو ندارم. یکی از راه های به دست آوردن این عاشقی مهربانی به دیگرانه، چون چیزی که سنگ سر راه هست و سد محبت و مهربانی به آقا هست در حد عاشقی، خب به نفس خودخواهیه، این که آدم همه چیزو برای خودش بخواد. آدم خودخواه هم عاشق شدنی نیست، این خودخواهی رو باید یه جایی ذبح کرد. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. من چجوری خودخواهی خودم از بین ببرم؟ چجوری رقت قلب پیدا بکنم؟ اینها لوازم عاشقیه. دلهای مستعد برای مهرورزی یه همچی دلهایی هستن، چیکار بکنن؟ راه خیلی روشنی داره، این راه رو سعی بکنیم به قدر طاعتمون. علی ابن ابی طالب علیه السلام هی تأکید می‌فرماید به قدر طاعتت، به قدر امکاناتت سعی بکن. من دوباره حیفم میاد، میترسم که ما زود رفته باشیم سراغ این که بگیم راه مهرورزی چیه. این راه اگر سبک جلوه بکنه در نظر انسان، آدم باید با سر وقتی راه پیدا کرد تو راه بیفته و بره، دوان دوان باید بره، نه با تعنی. یه وقتی دی با تعنی رفتی اصلا تعبیرت نگرفتن. مهربانیه، خودخواهی رو باید از بین ببری. خودخواهی رو من چجوری میتونم از بین ببرم؟ با مهربانی کردن به دیگران. تو جزو کسایی نباش که وقتی یه منفعتی به خودشون میرسه شاد میشن، عیدشون یعنی شادی خودشون. تو جزو آدمایی باش که عاشق پیشن، عیدشون یعنی شادی دیگران. مهربانی کردن به دیگران، دل به دست بیار، دل به دست بیار، به دیگری خدمت بکن، ببین چه رقت قلبی پیدا میکنی. عید که میشه عیدی بده، هدیه بده، حالا با صله رحم. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در این سخنرانی شریفشون در عید قدیر خم که با عید جمعه ای هم همراه و هماهنگ بود، خب مفصل آداب پاسداشت یک عید رو، اون هم عیدی به این عظمت رو بیان میفرماید. شما ببینید شادی و عید گرفتن تو اسلام چجوری تعریف میشه. من یک قسمتش رو عرض میکنم. میفرماید که و صابوا بكم ضعفاءكم في مآكلكم و ما تناله القدرة من استطاعتكم و على حسب امكانكم فالدرهم فيه بمعت الف درهم والمزيد من الله عز وجل. دقت بفرمایید، اینا کلمات یه کسی نیست که حالا بخواد سخنرانی بکنه، سخنرانی خودشو داغ بکنه، قلوب بکنه که مردم رو وادار به چیزی بکنه. نه، اینها از چشم زیبای علی ابن ابی طالب که با به باطن هستی داره نگاه میکنه سرچشمه گرفته و از قلب حضرت بر زبانش داره جاری میشه، کاملا مخلصانه. کلام رو بدونیم کلام چه آقاییه. میفرماید که توی همچی تو عید که تو عید قدیر شما ضعفای خودتون رو با خودتون در قضای خودتون مساوی قرار بدید. آقا مگه شما نمیخواییم ما شاد باشیم؟ بله من میخوام شما شاد باشید. منتها شادی خودپرستانه چه فایده ای داره؟ ما هم اون شادی رو تعویل نمیگیریم. تو برای این شاد بشی که یه چیزی به جیب شما رسیده، به نفع شما رسیده، این شادی که قشنگ نیست. شادی قشنگ بیاد. و شادی قشنگ اینه که اون غذایی که شما همیشه میخوری، فقیر همسایه بغل دستید یا دیگران نمیخورن، یا اونهایی که حتی همسایه تو نیستن، دیگه هر کی روح بزرگتری داشته باشه میتونه بیشتر به فقرهای دورتر از خودش دسترسی پیدا بکنه. تو الان مطمئن بشو امروز اونم مثل تو داره غذا میخوره. ضمن این که آقا چند خط قبل از این عبارت میفرماید که امروز بر اهل و عیال خودتون سهل بگیرید. امروز که عید قدیره، عید قدیر نگذشته ها، ما میخوایم نفس شادمانی در یک عید رو، فرهنگش رو با همدیگه صحبت بکنیم. ببینید شادی شخصی رو اسلام میره سراغ محوش یا هماهنگ کردنش با شادی که برای دیگران میخوای پدید بیاری. آدم دین ببینید چقدر مهربان میشه. میفرماید به دیگران برو خانواده خودتو امروز مقدار سهل بگیر، غذای خوبی دراشون در اختیار قرار بده، یه کمی چیزایی که میخواستن نخریدی امروز بخر براشون، لباس نو بپوش. بعدش هم میفرماید حالا همه ضعفایی که در اطرافت هستن با خودت شریک کن تو این قصه. این مهربانی رو ببینید حالا حضرت چجوری تأکید میفرماید. میفرماید فدرهمو فیه، یه درهم تو این روز شما بدید مانند این است که 100,000 درهم به دیگران هدیه دادید. هر کاری هم که شما انجام بدید 10 برابر اجر داره. ببینید اجرش چی میشه. چرا این اجر نجومی رو علی ابن ابی طالب علیه السلام که آقایی نیست که هیچ وقت نعوذ بالله زبان املال بخوان قلوب بکنن برای مهربانی کردن به دیگران در یک عید معرفی میکنن؟ چرا؟ چون آقا میخوان عاشق بار بیارن، خودخواه بار نیارن. توی منطقه و مرحله شادی خیلی خطر خودخواهی وجود داره. بعضی ها وقتی سفره خودشون رنگی میشه خوشحال میشن، اما به خدا قسم این خوشحالی خیلی عمقش کمه. گستردگی ممکنه زیاد باشه ولی عمق نداره، هیچ لذت نداره. نمیشه در این خوشحالی قواسی کرد. شیرجه رفت توی همچی خوشحالی، امواجش رو احساس کرد در سینه، این رو خوشحالی نیست. آدم دین، آدم محبت، میخوای خودخواهی رو ورداری به دیگران خدمت بکن. در همین خطبه یه مقدار جلوتر میفرماید که وقتی این عید فرا میرسه، البته میدونید تناسب عید نوروز با عید قدیر کم نیست، ما یه روایت داریم که میفرماید عید نوروز سالگرد شمسی عید قدیر ماست. شکرگزاری برای طبیعت، ضمن اینکه خودش خیلی شیرینه، چرا آدم شکر نگذاره؟ اتفاقا روش عاشقاست. بنده که فکر میکنم عید نوروز بیشتر از اینکه یک فعالیت اجتماعی سنتی باشه، یک اتفاقی است که خیلی قشنگش تو دل عاشقا میفته. بهار رو میبینن، میشه آدم باران رو ببینه و هوای خوش بهاری رو استشمام بکنه، به یاد مهدی فاطمه نیفته؟ میشه، اصلا امکان داره. اصلا این عطر آغاز. در یه روایت دیگه میفرماید امام صادق علیه السلام هر موقع روز اول بهار میرسه ما یاد فرج مهدی فاطمه میفتیم. هوا که خوب میشه آدم یاد عزیز دلش میفته. قشنگترین سفره هفت سین رو تو دل عاشقا پهن میکنن. اون شادی که دیگران دارن در اثر اون شادی است که تو دل عاشقان هست. ممکنه آدم عطری باشه، عطر مخصوص محبوبش باشه، وقتی یه دفعه اون عطر رو استشمام بکنه یاد محبوبش نیفته. یبن الحسن، بهار عطریست که مخصوص توه، از بس ما شنیدیم وقتی تو بیای بهار میاد، همه جا آباد میشه. تا یه ذره با این بهار آبادانی رخ میده، جای تو خالیه، کنار سفره جای خالی تو آینه میگذارم. یبن الحسن، میشه آدم بهار بیاد به یاد آقاش نیفته؟ نه اینکه بهار رو عید نگیریم، چرا گل وقتی ببینی چرا عید نگیریم، چرا شادی نکنیم؟ وقتی بهار قشنگترین چیزیه که تو رو یاد یوسف فاطمه زهرا میاندازه. فرض بفرمایید حضرت یعقوب کنار سفره نشسته، مثلا یه جشنی برقرار میشه، بچه هاش همه نشستن میخوان یه عیدی بگیرن. خب معلومه یعقوب چه میکنه؟ زار زار کنار سفره گریه میکنه به یاد یوسفش، جای یوسف هم خالیه. بهار و عید نوروز یک عید عاشقانه است. میگی نه دعای ندبه ایام عید و نگاه بکن، آدم همچی که فراغت پیدا میکنه یکی دو روز این طرف اون طرف بازدید میکنه، میبینه دلش تنگ شده. میدونم برای چی دلت تنگ شده، تو آقای خودتو میخوای، اگر آقات بود میرفتی هم ازش عیدی میگرفتی. آقا کی میشه من تو رو در لباس نوع عید ببینم، در لباس شادی ببینم؟ فکر میکنید شیعیان دوست دارن همیشه عزاداری بکنن؟ به خدا قسم اینایی که عزاداری میکنن برای ابا عبدالله الحسین، روز و شب برای امام حسین گریه میکنن، یک کلمه شنیدن خونجگر شدن، شنیدن آقا امام زمان توی دعایی زیارتنامه ای صدا زدن یا جدا یا ابا عبدالله صبح و شب برای تو گریه میکنن، اینا خون به جگرشون شده، آرزوشون این لبخند آقا رو ببینن. متا ترانا و نراک، که ما تو رو ببینیم در حالی که و انت تعم الملع، تو امام باشی همه دور تو گرفته باشن، یه بار لبخند بزنی بگی دیگه گریه نمی کنم، دیگه آرام شدم. خب نه این که ماها دنبال شادی خودمون نیستیم، نه چرا دنبال شادی خودمون هستیم، منتها یه گرفتاری پیدا کردیم، یه کسی رو بهش علاقه پیدا کردیم تا اون لبخند نزنه، این لبخند ما کامل نیست. اصلا این بهار، بلند شید ایام بهار برید کوه سبززار، هر جایی که میتونید برید از این نسیم استفاده بکنید، یه گوشه بین و طلوعین بنشینید تو این بیابونها، تو این زمین چمن سبززار، نمیدونم اونجا دلی صفا بدید، اونجا جای دعای عهد خوندن، جای دعای ندبه. تعطیلات هم که الحمدلله و المنه هست. عاشقا شما برید نگاه کنید ابیات عرفای ما رو، اصلا بهار رو مال خودشون میدونن، کدوم عارفی بوده بهاریه نداشته؟ بهار اتفاق قشنگیست که اصل عیدش برای کیا میفته؟ عاشقا. مثل عید قربان، دیدید حاجی ها عید قربان هر جایی هستن قربانی میدن، اما این اصل این عید قربان مال حاجیه‌ای که تو مکن، ما به یاد مکه‌ای که رفته بودیم یا به یاد حاجی ها عید قربان رو جشن میگیریم، اصل عید اونجا برگزار میشه. یبن الحسن، اصل بهار وقتیه که وقتی بهار اومد تو هم بیاییم به آسمان پر ابر بهاری، وقتی آدم نگاه میکنه و بارانش چی تداعی میکنه؟ شد رعد و برق ابر من، یعنی سر آمد صبر من، باران که میبارد بیا من را تو رسوا کرده ای. یبن الحسن، من فکر میکنم آسمان وقتی باران میاد این دل پر قصهش دیگه تاب نمیاره، شروع میکنه به گریه کردن، زار زار برای تو گریه میکنه. چیز عجیبی نیست دا، اصلا ترجمه دیگه ای نداره باران بهاری برای عاشقان، چون باران بهاری خصوصیتی داره، گلوله های درشت باران مثل مروارید همینجور میریزه، شبیه گریه کردن یک عاشق پرقصه است که وقتی تا به یاد محبوبش میفته مروارید عشق حضرت امام یادته، یادش بخیر. حیف نیست ما بهار بیاد عاشقی نکنیم، از بهار زیاد لذت نبریم، از تعطیلاتمون زیاد لذت نبریم. خب خیلی حیفه، خیلی حیفه. یه اون آدم کار بکنه، نون در بیاره، نون بخوره، حتی خود اینم تحمل کردنیه، آدم تحملش بکنه. یه اون آدم زندگی بکنه، سختی بکشه، برای چی؟ برای چی این کار رو بکنه؟ پول در بیاره، نمیدونم همه چی، امکانات تهیه بکنه، برای چی؟ برای اینکه آخر سر به کجا برسه؟ برای اینکه گاهی از اوقات بتونه یه دلی صفا بده، در عیدی شادی و شیرینی داشته باشه. آدم عیدشو در اوج شادی نگذرونه، انرژی نداره دیگه عبادت بکنه، انرژی نداره عبادت بکنه. کسی که شاد نیست، شکر نمی کنه، عبادت نمی کنه. چرا میخوای عید تو قشنگ برگزار نکنی؟ خب من و تو که میدونیم عید فقط عید عاشقاست، ما ها تظاهرات عید رو بهره برداری میکنیم. عید عید اونهاست، اونا فرصت میخوان در مقابل یارشون زانو بزنن، به دیدار او بشتابن. این عاشقی رو چرا به دست نیاریم که بهارامون رو از دست بدیم؟ چرا به دست نیاریم؟ خب این عاشقی رو میخوای به دست بیاری، راهش اینه، برو به دیگران محبت بکن. با این به دیگران محبت کردن و از خود بریدن نمیگم لن تنالوا البر، آیه قرآن رو نمیخوام بهش اشاره بکنم که حتی تنفقوا مما تحبون، شما برید نمیرسید به اون مقام عالی مگر اینکه چیزی که دوست دارید به دیگران بدید. نه، آقا میفرماید که به همون مقداری که امکانات داری دیگران رو هم مثل خودت قرار بده. ما که خانه هامون مثل خانه فاطمه زهرا نمیشه که. سه روز روزه گرفتن، روز اول مسکین میاد در خانه رو میزنه، آخه گفت برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، اما نه شبیه که بچه های علی روزه گرفتن. اینا یه قرص نان بیشتر تو خونهشون پیدا نمیشه، یه وقت دیگه برو در این خانه رو در بزن. سر سفره نشستن، حسنین نشستن، خانم فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، آقا این قصه رو بلد این، چرا میگی؟ دوست دارم بگم، دوست دارم بگم. بچه ها دیدی بعضی از قصه هایی که شنیدن خیلی براشون شیرینه، کی میخواد قصه براشون میگه، میگه همون قصه رو بگو که باش انس دارن. دل کودکانه پر عاطفه یادم پیدا بکنه، اینجوری میشه دیگه. گدا اومده در خانه رو میزنه، سر سفره افطار بچه ها رنگ پریده، غذا نخوردن، میخوان غذا بخورن. حالا کنار سفره افطار آدم چجوری بخواد غذا بخوره؟ چجور نگاه میکنه؟ چه نگاهی علی ابن ابی طالب به چشم دوتا بچه هاش کرد؟ عزیزانم اجازه میدید این نان رو ببرم؟ چه نگاه مهربانی از فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این نگاه ها گره خورد؟ چه رضایت قلبی تو دل این دوتا بچه کوچیک سر سفره پدید اومده؟ نان رو بردن دادن. شب دوم دیگه بعد از دو روز امشب یه غذایی میخوریم، دوباره آمد در خانه رو زد. شب سوم دوباره رفتن دادن، دیگه صدای عرش در اومد، آیه نازل شد. ما که اونجوری نیستیم که خانه خودمونو خالی بکنیم. یه بار رسول گرامی اسلام دست علی ابن دو تا بچه ها شده، دو تا عزیزان دلش رو، حسن و حسین رو. ما وقتی حرف از فقر بشنویم ناراحت نمیشیم، رومونو برگردونیم، چون عزیزترین کسای ما فقیرانه زندگی کردن. فقیرانه به معنای دل گرسنه ها، نه فقیرانه مثلا اونجوری همه امکانات عالم دست اونها بوده. دید بچه ها رنگشون پریده است، چقدر ضعیف، زرد، لاغر. بچه ها شما چیزی نخوردید مگه؟ چرا جون ندارید؟ حسنم، حسینم، عزیز دلم. گفتم بابا یا رسول الله، سه روز ما غذا نخوردیم. چه نگاه مهربانی از فاطمه زهرا سلام الله علیها تو این نگاه ها گره خورده. چه رضایت قلبی تو دل این دوتا بچه کوچیک سر سفره پدید اومده. نان رو بردن دادن. شب دوم دیگه بعد از دو روز امشب یه غذایی میخوریم. دوباره آمد در خانه رو زد. شب سوم دوباره رفتن دادن، دیگه صدای عرش در اومد، آیه نازل شد. ما که اونجوری نیستیم که خانه خودمونو خالی بکنیم. یه بار رسول گرامی اسلام دست علی ابن دوتا بچه ها شدید، دوتا عزیزان دلش رو، حسن و حسین رو. ما وقتی حرف از فقر بشنویم ناراحت نمیشیم رومونو برگردونیم، چون عزیزترین کسای ما فقیرانه زندگی کردن. فقیرانه به معنای دل گرسنه ها، نه فقیرانه مثلا اونجوری همه امکانات عالم دست اونها بوده. دید بچه ها رنگشون پریده است، چقدر ضعیف، زرد، لاغر. بچه ها شما چیزی نخوردید مگه؟ چرا جون ندارید؟ حسنم، حسینم، عزیز دلم. گفتم بابا یا رسول الله، سه روز ما غذا نخوردیم. دست بچه ها رو گرفت اومد تو خانه فاطمه زهرا. فاطمه جانم به این بچه ها غذا نمیدی چرا؟ صدا زد یا رسول الله، ما در این خانه جز وجود نازنین شما چیز دیگه نداریم. هم ندارا میتونن با این داستان کیف بکنن، هم بقیه تکلیفشون رو میتونن بفهمن. خودخواهی رو بریز دور، عاشق بشی. خودخواهیت هم تا ندی نمیشه. باید در راه خدا بدی، بدی به مردم، بدی دیگران. بدی که نداری، از خدا بخواه خدا برد بده. مگه نمیخوای عاشق بشی؟ بگو خدا ببین کسی فکر نکنه ما داریم یه راه های پرپیش و خمی میریم، این نه، راه طبیعی عادیشه. بگو خدا دست و بالم رو پر کن، منم دلهایی رو شاد بکنم. وقتی چند تا دل رو شاد کردم، تو هم دل منو شاد بکن به قصد عاشقی. اگه اینجوری باشه من ثروتمندیمو این را میرسم، نه اگه طمع ثروتمندی داشته باشی اینو بگی ثروتمندم بشی به کسی عنایت نخواهی کرد. ممکن هم از بد بدن، بگم بیایم دنیا ارزانی تو، ولی بعد که در راه خدا خرج نکردی بهت میگن که تو که اینا رو از ما گرفتی برای این که به دیگران محبت کنی، به ما عاشقی کنی، اینا رو که گرفتی که برای خودت بردی، سیاه شد دلت. یه راه اینه. از وقتی در هر موقعی جایی دیدید از عشق دارن صحبت میکنن، بگید باریکلا صحبت کن. عاشقی نتیجهش مهربانی به دیگران مردم. چرا آقا امام زمان علیه السلام جوری حکومت میکنن؟ آقا که میان دلبری که میکنن، مهربونها تو جامعه زیاد میشن. وقتی مهربانها در جامعه زیاد شدن، نامهربانی رنگی میبازه، دیگه کسی روش نمیشه نامهربانی بکنه. رفقا مهربانی رو تو جامعه زیاد کنید. تو رو خدا این حرف رو یک کمی بیشتر دقت بکنیم، مهربانی رو بیاییم تو جامعه زیاد بکنیم، تا نامهربانی بد بشه، نامهربان بده بشه. خیلی ها اصلا همت تو رو ندارن عاشقی بکنن، اما بلدن خجالت بکشن، از نامهربانی خجالت بکشن. عشق اینو، همت اینو، انگیزه اینو ندارن که به دیگران محبت بکنن. اما وقتی مهربانی فرهنگ بشه، در فضای یک جامعه‌ای که مهربانی فرهنگ اون جامعه شده، خجالت میکشن نامهربانی بکنن. اونا هم به راه میان اینجوری. و ما کمتر آدم بی حیا داریم، خیلی این کمه، حیا رو دیگه همه دارن. یه راهش محبت کردن به دیگرانه، تا این خودخواهید همینجور زائل بشه. یه راه دیگه، من دیگه در عظمت محبت به دیگران عرضی نکنم. باز هم تو این خطبه قدیر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرازی دارن، میفرمایند که هر کی توی همچی روزی افطاری بده، زمین تو هم توی نقشه هم بکشی برای عید قدیر سال بعد انشالله. زیاد میدونم عید قدیر سال آماده نبودی، حالا برای سال آینده انشالله. میفرماد هر کی تو این روز افطار بده به یک کسی که روزه گرفته به خاطر عظمت روز قدیر، ثواب اینو پیدا میکنه که انگار 100,000 پیغمبر رو افطاری داده یا 100,000 شهید رو افطاری داده یا 100,000 صدیق رو افطاری داده. بعد این کلمه 100,000 رو حضرت 10 بار تکرار کرد، یعنی 100,000 100,000 100,000. چرا انقدر مهربانی کردن خوبه؟ هم عاشقا زیاد مهربانی میکنن، هم کسی بخواد عاشقی بکنه یه دل رقیقی پیدا بکنه، رقت قلب پیدا بکنه. راه دیگری هم داره برای عاشقی، هر دوتاش مناسب این ایاممون هست. راه دیگه داره، اون راه دیگه چیه؟ ما میخواییم به کی علاقمند بشیم؟ به کسی که مولای ماست، به کسی که صاحب ماست. بذارید من یه مقدمه 2-3 دقیقه‌ای بگم و یه نتیجه 2-3 دقیقه‌ای هم بگیرم. چند جور علاقه ما تو این دنیا داریم؟ این علاقه ها هر کدومشون ظرف طبیعیشون مشخصه، کشششون مشخصه چقدره. علاقه پدر به فرزند، مادر به فرزند، بچه ها به پدر و مادر، تو سنین کودکی، سنین بالاتر، علاقه خواهر و برادر به یکدیگر، علاقه هایی که همسرانی که به همدیگه مهر می‌ورزن، یک زوجی که به همدیگه علاقه دارن، اینا انواع علاقه است. علاقه به همکلاسی، علاقه به استاد، علاقه به شاگرد، همه جور علاقه ما داریم. قاطی هم نمی‌کنه آدمی علاقه ها رو، دیدید؟ یه معلمی شاگرداشو دوست داره، قاطی هم نمی‌کنه، بچه‌هاش هم جداگانه دوست داره. جنس این علاقه هم گاهی آدم احساس می‌کنه متفاوته، مزه‌شون هم با هم فرق می‌کنه، مقدارشون هم از نظر ظرف طبیعی متفاوته. خب دقتی بفرمایید. یه علاقه‌ای هم این وسط وجود داره که برای بعضیا هیچ وقت کشف نشده، ولی برای شماها این علاقه کشف شده. علاقه عبد به مولا، علاقه عبد به صاحب، علاقه نوکر به ارباب، این هم یه نوع علاقه است. اگه کسی به گفتش که تو چجور آخه نمیتونی به سر بکنی بدون آقا امام زمان، بهش یه کمی نگاه بکن، بگو تو صاحب نداشتی تا حالا، بفهمی مزه صاحب داشتن یعنی چی. اگه اینو درک کرده بودی، میفهمیدی شیرین ترین علاقه در زندگی فقط اینجا قابل تجربه است، جای دیگه قابل تجربه نیست. و اساسا وقتی این علاقه موجود شد، بقیه انواع و اجناس علاقه های دیگه پر رونق میشن، یه رونق دیگه ای پیدا میکنن. خوش به حال کسی که بچه خودش رو ببینه داره ازدواج میکنه، مرد یا زن فرقی نمیکنه، به کسی که صاحب داره و این علاقه خودش رو به صاحبش درک کرده. او فراوان تحت این مهربانی و محبت قرار خواهد گرفت. خوشبخت دیگه، به دیگران محبت میکنن. این علاقه رو میخوای درک بکنی. علاقه به آقا امام زمان از جنس علاقه عبد به مولاست. یک کمی آقا تو اطاعت بکن، بگو چشم مولای من، چشم آقای من. آقات هم که نیومده الان سر راه تو رو بگیره، پشت پرده غیبت چند تا پیغام فرستاده، زیادم که بهت سخت نمیگذره. مثل آقا ابو عبدالله الحسین وسط صحرای کربلا نایستاده بفرماید هل من ناصر ینصرونی، که اگه کسی کمکش نکنه زود به جهنم بره. آقا فرصت داده رفته پشت پرده غیبت، برخی از اوامرش رو هم فرستاده، هنوز اون سختگیری نهایی که شروع نشده. سختگیری البته برای کسانی که خیلی بیمارن، برای شما که سختگیری نیست. آقا بیاد به مولای خودت چند بار بگو چشم مولای من، چشم آقای من، چشم سیدی و مولای، که کم کم یه چیزی رو درک میکنی، یک اتفاق جدید تو دلت میفته، یک علاقه‌ای که متفاوته، اون علاقه عبد به مولاست. بعد بهت میگن آخه تو چرا نمیتونی بدون یاد آقات زنده بمونی؟ تو که نمیری مهدیه، آقاتو میبینی؟ میگه نه. میگه بس چرا میری؟ میگه اونجا اسمشو میگن، من یه کمی دلم آرام میگیره. میگن بابا تو دیگه یکی هستی فقط از اسم آقات؟ میگه آره دیگه. بعد ازش بپرس بگو تو تا حالا صاحب داشتی؟ میگه نه. بگو پس تو نمیفهمی یعنی چی این حرفا؟ تو تا حالا صاحب داشتی؟ میدونی امیرالمؤمنین چقدر به رسول خدا علاقه داشت؟ برای چی؟ برای اینکه قشنگ میگفت آقا جون چشم، منتظر نباش عاشق بشی بگی چشم، الان یه چند تا بله بگو به آقای خودت، به مولای خودت. مخصوصا این آقایان و موالی و ساداتی که ما داریم، مخصوصا اینا، من یه خطری رو گوشزد بکنم از مهربانی آقا. آقا علی ابن الحسین علیه السلام دم در غلامش نشسته بود، غلامش رو صدا زد، فلانی، دو سه بار صداش زد نیومد، سه بار صدا زد نیومد. آقا اومد دم در، فرمود که تو که صدای منو میشنوی چرا صدامو جواب نمیدی؟ گفت خب آقا ازت حساب نمیبرم، نمیترسم ازت، از زجر تو در امانم، میدونم تو اذیتم نمی کنی. گفتش خسته بودم نشستم بلند نشدم. آقا سر به سجده شکر گذاشت، بعد بلند شد از غلام تشکر کرد، فرمود چه مژده خوبی به من دادی، خدا منو جزو کسانی قرار نداده که مردم ازم بترسن، من به خاطر این مژده‌ای که تو دادی تو رو در راه خدا آزاد میکنم. غلامم بلند شد رفت. یه وقت آقات اگه اومد تو رو آزاد تو کنه نریا، خودتو بنداز رو پاهای آقا، بگو آقا دیگه صدا بزنی عرض تو گوش میکنم، منو از خونت بیرون نکن، منو از خانه خودت بیرون نکن. یه وقت دیگه همینجور مهربون مهربون ها فرستادن از بیرون. شما کار دارید، برید به کارتون برسید، همینجور. یا تخطی کردی از آقا حرف شنوی نکردی، آقا خواست بفرستدت بیرون، دیدی جمعه بعد دیگه حال دعای ندبه نداری، بگو یبن الحسن آقا بد کردیم، بنا نبود اینقدر نازک دل بشی، یبن الحسن غلاماتو تحمل کن. مگه نمیخوای مزه عاشقی رو بچشی؟ عاشقی عبد به مولا از این جنس دیگه، این جنس رو باید درک بکنی با اطاعت. چند تا کار به خاطر آقا امام زمان انجام بده، چند تا کار. بعضی ها چه کار قشنگی میکنن، صبح بلند میشن برای حضرت صدقه میندازن، میگن این صدقه مال خودم و زن و بچه هم، اینم مال حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لالفدا، آقام سالم باشه. آقا به صدقه تو احتیاج نداره، من دلم تاب نمیاره، میدونم آقا که اصلا به موجود منم احتیاج نداره، اونو که من میدونم آقا به من احتیاج نداره. اطاعت بکن، چون این از این جنسه. بعضی ها خب نمیدونن دیگه، بذارید یه مثال عرض بکنم. فکر میکنن اینا مثلا اطاعت چیز تلخیه، از مولا داشتن فرار میکنن، مثلا نمیدونن، خب درک ندارن دیگه، چیکار کنیم؟ اینو باید شما بهشون بچشونید، عشقی که میکنید، لذتی که میبرید بهش بگیم، تا بفهمه که نه، این در ورای این کلمه اطاعت و مولا داشتن و صاحب داشتن که ممکنه تو ظاهرش یه اسارت تصور بکنی، باطنش خیلی قشنگه. مثل اون بچه یتیمی، مثلا دو تا بچه دارن با هم بازی میکنن، یکیش طعم یتیم بودن رو چشیده، دارن با هم میرن خونه، اون یکی برمیگرده به دیگری میگه تو بابات نیست، خوش به حالت، من الان برم بابام سینجیم میکنه، کجا بودی کجا نبودی، بالاخره باید مکافات پس بدی، تو راحت. یه دفعه تو اوج شلوغی ها اونی که یتیمه بر میگرده با تعنی میگه نه نگو این حرفو، آدم باباش بالا سرش باشه گاهی هم کتک بزنه بیرده، بگه نه دیگه تو راحتی، بگه نه اتفاقا من راحت نیستم. یبن الحسن ما راحت زندگی نمی کنیم وقتی آقا تو نیستیم، اینقدر نامرد نیستیم یادمون بره تو رو، میگه نه نمیدونی، بذار آدم سایه بابا بالا سرش باشه. گاهی هم ممکنه یه تشری به آدم بزنه، عیبی نداره، ولی صاحب داشتن یه چیز دیگه است. میخوای این رو درک بکنی، آقا تو اطاعت بکن. من مثال بخوام بزنم، باید از کجا مثال بزنم فکر میکنی؟ آدم آقای خودش رو، هیچ مثالی اصلا کنار نهر علقمه ابوالفضل العباس خورشید وجودش اجازه نمیده مثال دیگه ای به ذهن آدم بیاد. میرسید جلوی اربابش حسین، سیدی و مولای، آقای من، اینقدر قشنگ اطاعت میکرد، مولا داشتن رو به چش. یه مژده هم بهت بدم، توی مثال وقت گذشت، برای این مثال خیلی قشنگه. یکی از علما میفرمودن، جایی رفته بودم مهمانی زمان قدیم، از علمای بزرگوار قدیم میفرمند، آقای صابخونه سر سفره این خادمش بعد پذیرایی میکرد، کار رو دنی مرتب انجام نمیداد و اینا، بعد و بیرا گفت و اینقدر بهشون میگم این کارا رو درست انجام بدن، اون قضا رو درست تهیه بکنن، این همه هی بعد غلام خودشو میگفت، خدمتکارشو میگفت. یه دفعه سر صدا بعد از سفره سر تو کوچه بلند شد، رفت سر و صدا رو آروم کرد، بعد از یه مدتی برگشت، وقتی نشست گفت دیدی تو کوچه داشتن خدمتکار منو میزدن، رفتم نجاتش دادم، بی مروت ها چه بیرحمی میکنن. گفتم تو که تا الان داشتی بعد غلام تو میگفتی، حالا چی شد رفتی ازش دفاع کردی؟ دیدم حالش عوض شد، گفت چی کار کنم، اونم غیر من کسی رو نداره، بیرون خونه زمین میفته، منم که باید برم دستشو بگیرم. یبن الحسن، مگه ما غیر تو کس دیگری رو داریم؟ یه علاقه هم هست به نام علاقه ارباب به غلام، اون علاقه رو اگر ببینی چه خواهی کرد؟ اون علاقه رو اگر ببینی چه خواهی کرد؟ یه جمله من به حضرت ابوالفضل العباس عرض بکنم، عباس من تو کنار نهر علقمه اینجور راحت افتادی، نمیگی حسین الان میاد بالای سرت، نمیگی آقای تو طاقت نداره فرق شکافته شده تو رو ببینه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.